جلسه 22، مبحث لذت تکلیف، زمان 62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعی است روزهای پایانی ماه رمضان یه مقدار ضعف به مؤمنین عارض میشه، ولی به اندازه ذکر یک صلواتی که فرمودن، ذکر صلوات رو با صدای بلندی که بقیه بشنون مؤمنین قرائت کنن، انشاءالله سعی کنیم همیشه شکوه ذکر صلوات رو داشته باشیم که شعارشی است و مفتاح جنت و رضوان الهی انشاءالله. سؤالی که در پی بحث‌های گذشته قابل طرح هست این است که چرا اساساً خداوند متعال ما رو نیازمند به خودش آفرید؟ خدایی که در مقام طراحی انسان و خلقت او قرار گرفت، چرا چنین نیازهایی رو در وجود انسان اساساً قرار داد؟ تا ما به تناسب نیاز و عبادت و امر الهی بیشتر دقت کنیم و برسیم. سخن اینجا بود که ما در مقام انجام تکلیف در بین تکالیف یک سلسله عبادات داریم که خصوصا نگاه ما به عبادت خیلی برای اینکه عبادت ثمر بخش باشه مؤثره. خداوند متعال به نماز ما نگاه نمی کنه، به نگاه ما به نماز نگاه می کنه. خداوند متعال به نگاه ما به روزه نگاه میکنه. خداوند متعال به نگاه ما به قرائت قرآن نگاه میکنه. نه صرفا به قرائت ما، قیام و قعود ما و روزه و حج و زکات ما. نگاه ما خیلی مهمه. امام زمان علیه السلام هم پرونده ما رو به محضرشون میبرن، خدمت ایشون صرفا عرضه نمی دارن ایشون نماز خوندن، نگاه میکنن حضرت ببینن ما نگاهمون به نماز چیه، نگاهمون درسته، نگاهمون عمیقه. این نگاهه که ما در موردش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. اگر با این نگاه کسی کاری نداشت دیگه همون نماز رو میخوندیم، دیگه میرفتیم منزلمون، دیگه نماز و کارمون انجام دادیم، کار انجام شده. اما کار فقط به انجام دادن عمل نیست، بلکه اصلاح نظر، نیت و نگاه هم از اهمیت برتری برخوردار هست. نگاه ما به عبادت موجب میشه که قیمت عبادت ما مشخص میشه. خب در بین عبادت ها وقتی که ما نگاه میکنیم یه نکته ای رو میبینیم و اون وجوب عبادات هست. قرائت قرآن خیلی وقتا واجب نیست، اما توی نماز قرائت همین قرآن هم واجب میشه، در حمد و سوره. در روزه، روزه ماه رمضان وجوب پیدا میکنه. در حج برای هر کسی حداقل یک بار مستطیع باشه وجوب پیدا میکنه. عبادات واجب رو شما وقتی نگاه میکنید با این عنصر وجوبش چجوری برخورد میکنید؟ ببخشید، نگاه من و شما نسبت به وجوب عبادات چیه؟ یه سوالی رو مطرح بکنم ببینید از دل این سوال میشه در آورد اهمیت این بحث یا نه. حاج آقا بهتر نبود که ما رو آزاد میذاشتن ما از سر عشق و علاقه بریم در خونه خدا نماز بخونیم؟ بهتر نبود که ما رو رها میکردن ما از سر مثلا دلتنگی بریم در خونه خدا نماز بخونیم؟ یکمی ما رو آزاد میذاشتن قشنگتر نبود؟ حاج آقا وقتی واجب میکنن دستور میدن به ما، دستور یه تلخی در همراه خودش داره غیر از اون تلخی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و انشاءالله برطرف شده، یه برداشت غلطی به آدم میده. یعنی آدم یه دفعه ناخودآگاه فکر میکنه خدا نکنه نیاز داشته که واجب کرده که ما حتما این کار رو انجام بدیم و الا کمی کاستی پیدا میکرده. بالاخره وجوب کمتر بوی عشق و محبت میده. وقت شما میگید در نیت نماز بگید قربتن الله. قربتن الله فارسی مامانی بخواید ترجمهش بکنید یعنی من خدا رو دوست دارم، میخوام به خدا نزدیکتر بشم، میخوام اگه فاصله دارم پیشش بشینم، اگه پیشش هستم تو بغلش برم، هی نزدیکتر بشم و نزدیکتر، تقرب به خدا بجویم. هیچ وقتم تمومی نداره تقرب که آقا تموم شد مقرب شدی حالا دیگه راحت بشین سر جای خودت. همینجور قدم به قدم آدم مقربتر میشه به خدا، وصال خدا تمومی نداره. شما در نیت نماز یک مضمونی از عشق و محبت قرار دادید، قربتن الله یعنی این، بعد نماز رو میاد واجبش میکنید. این وجوب، این دستور با اون عشق بازی یکمی انگار منافات داره. اگه میخواستن ما با خدا عشق بازی بکنیم خب ما رو آزاد میذاشتن، حالا این میخوندیم یعنی خدا رو دوست داریم، اگه نمیخوندیم یعنی خدا. ضمن این که شما میدونید بعضیا بیدین میشن به خاطر همین وجوب نماز، چون خدا نماز رو واجب کرده اینم نمیخونه، بعد ته دلش هم یه ذره ای خدا رو بدک دوست نداره، کم دوست نداره، کمی دوست داره، بدک نیست دوست داشتنش نسبت به خداوند متعال. بعد میبینه چهار تا کار حرام انجام داده، چهار تا نماز نخونده، میگه خب دعوا شده دیگه، الان دیگه خدا با ما قهره دیگه، تو دعوا دیگه نمیشه رفت جلو دیگه. بعد خودشو بد میدونه پیش خدا، هی فرار میکنه. کسی معصیت انجام داد خودشو خراب میکنه و فرار میکنه و خراب تلقی میکنه و خراب هم میکنه. خب هست دیگه، وجوب نماز با عشق بازی منافات داره، ما رو دوچار برداشت سو میکنه. وجوب عبادات برای چیه؟ چون قبلا تو دهه اول ماه رمضان در مورد وجوب تکالیف الهی صحبتی کردیم، فرق بین این سوال و اون سوال رو عرض بکنم. وجوب تکالیف الهی رو ما راحت تر میفهمیم. ببینید اگه عدالت نداشته باشیم ظلم میکنیم به بقیه و این خیلی بده، خب پس نباید ظلم بکنیم دیگه، اینو میفهمیم. خدا وقتی که واجب کرده مثلا عدالت رو، ظلم نکردن و صداقت و خیلی از این تکالیف جاری در متن زندگی رو، در بخش معاملات رو، ما از این وجوب خداوند متعال بوی محبت استشمام میکنیم به آدمها، میگیم آدماشو دوست داشته، واجب کرده به ما به همدیگه ضرر نزنیم. اما وقتی عبادت رو واجب میکنه این یه توجیه مجزای دیگه ای میخواد. خداوند متعال چرا واجب کرد؟ چی رو واجب کرده؟ عبادات رو بر ما واجب کرده. وجوب یک همین مزده عشق بازی نمیده انگار. برداشت بدی هم ممکنه بده به انسان درباره خدا که آدم فکر کنه خدا نیاز داره. مثل خیلی ها بشه نماز بخون میگه من خدا نیاز داره. و از اون طرف یک همی هم گناهکار رو دور میکنه از خدا. یک کسی گناه مرتکب بشه میگه الان خدا دست من ناراحت شده دیگه، دیگه بیشتر خودش فاصله میگیره. در مقام پاسخ به این نکته، چون ما خیلی لازم داریم نگاهمون رو درست کنیم به وجوب نماز، دیروز یه نکته عرض کردیم، یه نکته هم امروز اضافه کنیم. نکته ای که دیروز گفتیم سربسته بود، سرش رو امروز باید این نکته رو باز کنیم. سربسته چی گفتیم؟ گفتیم میدونید چرا خدا نماز رو به ما واجب کرده؟ چون ما نیاز داشتیم خدا به ما نماز رو واجب کنه. اصلا پاسخش در یک بحث انسانشناسی قابل حله. این که گفته میشه خدا حکیمه، خدا میدونسته حتما یه چیزی که واجب کرده، این جواب درستیه ها، ولی جواب شفافی نیست. میگیم خدا حکیمه، خدا میدونه برای چی واجب کرده، حتما لازم بوده واجب کرده دیگه. این جواب یک کمی ملموس نیست، یک کمی آدم احساس میکنه انگار داره حرف زور میشنوه، یک کمی سهل نیست پذیرشش. همین حرف درسته ها، آه خدا حکمتی داشته حتما واجب کرده. خب این ترجمه کن، یعنی چه خدا حکمت داشته که برای ما واجب کرده؟ اینجوری بگیم، کاملترش رو بیان کنیم. خدا حکیمه، دیده من نیاز دارم به من نماز واجب بشه، به من واجب کرده. خدا حکیمه، صلاح دیده. چی رو صلاح دیده؟ اینو صلاح دیده که یکی از نیازهای منو برطرف بکنه برای امور معنوی خودم. من نیاز داشتم که واجب بشه بره، خدا نه. ببینید این عبارت رو بازم باید ترجمه کرد رفت جلوتر. نه اینکه خدا لازم دیده من سعادت من بشم پس بر من واجب کرده که حتما آدم بشم. این خیلی فهمور با من عرضه بنده که اکثر مردم این حرف تو ذهنشونه که خدا مثل بابا و مامان. بابا و مامان دیدی؟ بابا و مامان دوست دارن بچه دانشگاه بره، شده بچهشون رو کتکم بزنن، وادار میکنن به درس کنکور بخونه، پولم خرج میکنن به درس کنکور بخونه. اینجا بابا لازم میدونه بچه بره دانشگاه، مامان لازم میدونه بچه بره دانشگاه، به بچه زور میگه. تو قصه ما اینجوری نیستا، من اینو نگفتم در بحث وجوب عبادات. بیان ما یه چیز دیگه است. ما نمیگیم که خدا لازم دید ما آدم بشویم، فرمود حتما بیا نماز بخون. نه، ما خودمون وقتی تنها باشیم لازم میبینیم که آدم بشیم، خدا هم لازم میبینه که ما آدم بشیم، آدم تر بشیم، همینجوری هی آدم تر بشیم و بهتر بشیم. بعد خدا نمیخواست به ما زور بگه که حتما آدم بشو، خدا به نیاز ما پاسخ داد. دیروز در یک نمایشنامه فرضی ما با خدا صحبت کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم خدایا میشه این نماز رو به ما واجب کنی؟ نمایشنامه فرضیه ها، دوستان نگن که تو چه حرفایی داری میزنی. خدایا میشه این نماز رو به ما واجب کنی؟ مثلا فرض بفرمایید خدا سوال بکنه که چرا واجب کنم؟ واجب نمی کنم. اگه تو خودت فکر میکنی باید نماز بخونی برای آدم شدن، خود نماز بخون دیگه، چه من واجب کنم؟ من تو عقلت نمیرسه. بعد ما این که اعلام میکنیم خدایا من عقلم میرسه که نماز بخونم، ولی اگر این نماز واجب نباشه من اونقدر باهاش آدم نمیشم که واجب باشه. شما بیا لطف کن این نماز رو به من واجب کن تا اثر بهتری رو من داشته باشه. این نگاه رو اگه اینجوری درست کنیم، من نماز میخونم همینجوری، فرض بفرمایید ما اینقدر آدم حسابی هستیم دیگه، داریم با خدا صحبت میکنیم، حتما یه آدم حسابی شدیم دیگه. خدایا تو اگه واجبم نکنی من میخونم، من کمال خودم رو لزومش رو میفهمم، من راهش نماز خوندنه این رو هم حالا فرض بفرمایید با دستورات و راهنمایی های شما فهمیدم، اما من همجوری نماز خودم رنشم بخونم اونقدر باهاش آدم نمیشم که تو نماز رو واجب کنی. لذا تو بیا لطف کن کوتاه بیا، به خاطر اینکه نماز منو آباد کنه نماز رو به این واجب کن. خدا برمیگرده میگه که مگه من اگر واجب بهت نکنم میترسی نخونی؟ نه خدای من، خدای شما فرض بگه من هر روز نماز بخونم، ما ترک نمی کنیم. از ترس در رفتن نمیگم منو نماز واجب کن نمازو بره، خدایا از این جهت نمازو به من واجب کن که من مثلا الان میخوام بیام نمازو بخونم، اگه واجب باشه فرقش اینه، میگم ببین من چاره ای نداشتم جز این که نماز بخونم، اراده من کمتر دخالت داره در این عمل، من در انجام این عمل بی اراده ترم، بی من ترم، و این خیلی قشنگ میکنه عبادت منو. نه اینکه شما نماز رو به من واجب کن تا من در نرم، نه شما نماز رو به من واجب کن تا من بی خود تر در مقابل تو وایسم. یه جور دیگه بگم، خدایا اگه نماز رو به من واجب نکنی من فکر میکنم هنر کردم اومدم نماز خوندم، اما اگه نماز رو به من واجب بکنی من فکر میکنم هنر دیگه نکردم نماز بخونم. ببین منم دیگه نمیزنم، این منو بهتر پاک میکنه، لذا خدا من ازت تقاضا میکنم که تو رو به خودت قسمت میدم بیا نماز رو به من واجب کن. تو نمایش نامه گفتیم یه بنده عارف به علت وجوب نماز میاد اینجوری به خدا صحبت میکنه، نه اینکه بنده من با حالیت نمیشه تو باید آدم بشی، من باید نماز رو بهت واجب کنم در نری، یه کمی زور توشه، این بوی محبت ازش زیاد به مشام نمیرسه. اینجوری نگاه بکنی مثل پدر و مادری که واجب میکنن بچه رو، لازم یعنی وجوب به سر بچه میارن که تو باید حتما درس بخونی، ها بچه از ترس پدر و مادرش شروع میکنه نماز خوندن، درس خوندن عذر میخوام برای اینکه بره دانشگاه، چون با بابا مامان میخوام با بچه افه بیان میشه به سرخاله ها و دختر خاله ها و دختر عمه ها و پسر عمه ها که بچه ما هم رفت دانشگاه، به دلیل اینکه اون صلاح دونسته این بچه بره، حالا صلاحش هم درست به این بچه داره زور میگه و بهش واجب میکنه. قصه نماز واجب شدن یه کمی لطیف تر از این حرفاست. میخواید لطافت وجوب نماز رو ببینی؟ فرض بفرمایید ماها آدمهای عاقلی هستیم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدا واجب نکرده بود آدمهای عاقل حتما اجتناب از معاصی میکردن، حتما اتیان اوامر الهی میکردن. آدم عاقل اینجوریه دیگه، آدم عارف اینجوریه. فرض بفرمایید ماها آدمهای عاقل و عارف، شما چرا فرض میفرمایید ماها آدمای عاقل و عارف؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، من از شما میپرسم نماز ظهر بهش واجب نبود نمیخوند؟ ایشون که کل شبیه هزار رکعت نماز مستحبی هم حاضر بود بخونه. علی من به تو این نماز واجب است. ای خدایا واجب نگو، این خودش تو راه بنده خدا بنده نازنین تو، خیلی آقا امیرالمومنین خیلی خوبه نمیخواد واجب کنی، خودش اصلا دنبال تو هست. ببین چرا به امیرالمومنین واجبه؟ چون وجوب یه لطفی داره، نیاز امیرالمومنینه که خدا بهش واجب بکنه، نه که واجب میکنه تو در نره. سند مستند عرض بنده وجوب نماز شب برای پیامبر گرامی اسلام. شما فکر کردید پیامبر گرامی اسلام اگه نماز شب بهش واجب نبود نمیخوند؟ خدا واجب کرد که یه وقت پیامبرش ترک نکنه، خدا واجب کرد که یعنی پیغمبرش متوجه نیست اما خدا متوجهه، خب خدا باید اجبار کنه تا بخونه؟ این نیست. نه پیامبر گرامی اسلام واقعا شما که میشناسید دیگه، امامای ما هیچ کدوم نماز، بابا شیعیان هیچ کدوم نماز شبشون شیعه درست حسابیا ترک نمیشه، ما پیغمبر نماز شب ترک بکنه؟ خدایا نگران نباش، نه ترس، مستحب باشه پیغمبر میخونه، چقدر نگرانی؟ اه اه اه. مگه شما فکر میکنید خدا وقتی نگرانه یه چیزی رو واجب میکنه؟ این همون نگاه غلط است. خدا وقتی که فکر میکنه بندش میخواد در بره مگه واجب میکنه؟ نه، این حرفا چیه؟ لطیفتر از این چیزاست. وقتی خدا واجب کرد چرا من نیاز دارم خدا واجب کنه؟ چرا وقتی خدا واجب میکنه یعنی داره به من محبت میکنه؟ چرا وقتی خدا واجب کرد یه دونه نیاز منو پاسخ داده؟ نیاز ما به وجوب چیه؟ نیاز ما به وجوب اینه که بی من تر میریم در خونه خدا، بی اراده تر میریم در خونه خدا، و این یعنی عشق بازی، و این یعنی بستر محبت به خدا، و این یعنی بستر تشدید محبت نسبت به خداوند متعال که فرمود اشد حبا لله. خدا لطف کرده به ما واجب کرده، نه از این جهت که خدا لطف کرده به ما واجب کرده چون ما در میریم واجب کرد که نگرمون داره به زور ببردمون بهش، نه از این باب. نه، نکته خیلی لطیفه، حالا شاید من فکر میکنم خیلی لطیفه، همچنین لطیفتر از این نکات زیادی هستن که شما حتما توجه دارید، ولی اینو خیلی باید یه مقدار روش فکر کنیم. پیامبر گرامی اسلام در روایت شریفی در مورد عمل مؤمنین و طرز زندگی مؤمنین حرف قشنگی دارن، میفرمان ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منه حب الله. اینها کسانی هستن، اول الالباب کیا هستن؟ صاحبان لب، اینقدر فکر میکنن تا به محبت میرسن. یه مقدار فداد بشن، باید فسفر بسوزنی، وقت بگذاری روی این موضوعات فکر کنی. دانستن که فایده نمیکنه، فکر کردن یه چیزی غیر از دانایی، تفکر یعنی حول اون دانایی خودت دور بزنی، مرور کنی، مکرر مرور بکنی، با خودت مباحثه بکنی. بعد از تفکر تازه تلقینه، یک کمی این رو به روح خودت با تنین تلقین بکنی، یک کمی این رو در قلب خودت بگذاری، به خودت مثلا تلقین، من بذارید بگم آی پسر، به خودت بگی خدا دوست داره، اینو به خودت بگی، با تلقین کنی، یه جوری با تنین، یه جوری با تراوت، یه جوری با تذکر، یه جوری با حلاوت به خودت باید بگی. نذار اینا رو فقط سخنران ها به شما بگن. اهل بیت فرمودن باید هر کسی واعظن لنفسه داشته باشه، خودش برای خودش منبر بره روزه بخونه، خودش رو موعظه کنه. آی نمازت دیر بشه، به محبت خدا بی‌اعتنایی کردی ها، نه به امر خدا، بگو به محبت خدا. چرا میگی امر؟ که کمتر شرمنده بشی، که راحت بیای در خونه خدا بگی خب خدایا تو دستور دادی، ما هم ضعیف بودیم نتونستیم دیگه، بالاخره تو هم کوتاه بیا دیگه. این چه طرز جر راحت توبه میکنه؟ ترکدن به احوان و من طلب توبه، تو هر کردن گناه که راحت تر از توبه بود، ولی من نمیدونم چرا توبه برای تو آب خوردنه. اول توبه رو درست نگرفتی. توبه یعنی چی؟ توبه از کدوم معصیت؟ از معصیت یعنی چی؟ امر خدا رو کنار گذاشتن یا محبت خدا رو کنار گذاشتن؟ به خدا امر کسی رو کنار گذاشتن آسونه، محبتش رو کنار گذاشتن سخت، آدم دغمرگ میشه. آقا شما تو گوش یه نفر بزنی ظلم کردی، خیلی وجدان درد میگیری، الکی الکی زدی تو گوش یه نفر، خب خیلی بده، ولی از این بدتر میدونی چیه؟ بزنی تو گوش نعوذ بالله مادرت، بزنی تو گوش پدرت، تو اصلا خجالت نکشیدی؟ زدی تو گوش آدم مادرشو میزنه. آقا مادر مگه با بقیه چه فرق میکنه؟ عنصر محبت اینجا هست، مادر تو رو دوست داره، مادر تو رو علاقه داره، تو باید الان به مادرت علاقه داشته باشی. این عنصر محبت که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله میاد وسط، آقا توبه رو خیلی سخت میکنه. آدم باید اولوالالباب اینقدر فکر میکنن تا به محبت میرسن، با فکر، یکم باید روش فکر کنی عزیز من. همینجوری نمیشه، خدا ما رو دوست داره، شنیدی و رفتی به کارت. من میدونم عوام، شما رو نمیگم، عوام وقتی خدا بهشون نون بده، مریضیشون رو شفا بده، محبت به خدا رو احساس میکنن. عوام این موقع ها محبت به خدا رو احساس میکنن. از در بسته بهشون برسونه یه دفعه میگن آخ خدا جون فدات بشم الهی، چه رسوندی به ما. ولی خواص کجا محبت خدا رو احساس میکنن؟ سر امر خدا. من چه نگاهی بکنم تا اینکه تا این که بفهمم، حس بکنم خدا داره به من محبت میکنه. این نگاه، تو بدونی که نمازو اگه خدا بهت واجب کرد، خدا میتونست واجب نکنه، میتونست، واقعا میتونست واجب نکنه. آه خدا، من بذار یه راه حل به خدا نشون بدم. نعوذ بالله، پررویگریه دیگه. آدم به خدا هم یه راه نشون میده، آخر زمان شده. من به خدا یه راه نشون میدم، آ خدا بیا این روزه رو شما برقرار کن، واجبشم نکن. هر کی هم نیومد خودش میره جهنم. میدونید چجوری؟ هر کی نیومد این روزه مستحبی رو بگیره، بگو روزه هست میتونید بگیرید، جوازش رو اعلام کن. وجوب یه عنصر جواز توش داره به اضافه چیزای دیگه، فقط همون جوازش رو اعلام کن. و خدای کسی نیومد روزه بگیره، خودش اینقدر زندگی خراب میکنه تا خودش میره جهنم. ولشون کن، چرا دلسوزی میخوای بکنی؟ بذار اونایی که خوبن میان روزه میگیرن. جواب خدا رو نگاه کن، یه جواب عمومی داره خدا که همه تو ذهنشون هست. من اون جواب رو نمیخوام بدم، اون جواب کمه. اون جواب چیه؟ اینه که خدا بفرماید که نه، من واجب میکنم، بلکه بنده هام حتما بیانا. این جواب خیلی قشنگه، ولی جواب این بهتر هست. جواب این بهتر چیه؟ خب گیرم بنده های من، اونایی که روزه واجب نباشه بیان روزه بگیرن. شماها همه تون انشالله اینجوری هستید. اگه روزه واجبم نبود میگرفتید، آدم های نازنین. بعد خدا برمیگرده میگه من دلم برای اینا میسوزه، اینا اعلامیه دادن، تومار امضا کردن، جمع کردن، نامه امضا جمع کردن. خدایا ما که داریم روزه میگیریم، خواهش میکنیم ازت روزه رو به ما واجب کن. بابا تو که داری میگیری که، عشقیه برو بگیر دیگه. میگه بابا وقتی خدا واجب میکنه، من بی دست و پاتر در محضر او قرار میگیرم، من بی منتر در مقابل او قرار میگیرم. این قشنگه دیگه. من یه منم نمیزنم بگم من دلم خواست این کار رو بکنم، این نورانی میکنه کار رو برای من. وجوب عبادات محبت خداست، نه فقط به اونایی که میخوان در برن بخواد جلوشونو بگیره، که بعضی وقتا اونجا اثر منفی هم داره، در میخواد بره جلوشو میگیره. الانسان و حریصان الان مامونه، چنیدی؟ انسان حریص به مامونه، به آن چیزی که منع بشه، بدتر ممکنه در بره. در گوشی یه چیزی بگم، چون نماز واجب شده برای خیلی ها سنگینه، واجب نشده بود اینقدر سنگینیش حس نمیشد، وقتی واجبه بیشتر سنگینیش رو حس میکنه. والله همین راسته دیگه، من چیکار کنم؟ شما دل پاک خودتون میبینی، دلهای قلعه سنگ مثل دل منو نمیبینی. لای از دید هم بعضی ها رو الا خسارا، امر خدا بعضی ها رو جهنمی میکنه. والله راسته این، من شما که میدونید که آدم بد ندیدی تا حالا، کفرش در میاد، اصلا ارثش در میاد، جوش میخوره، ناراحت میشه، عقده‌ای میشه. بابا بهش واجب نکن، خدا عقده‌ای میشه، کم داره ازم. اینجور نیستش که خدا فقط دلش سوخته باشه کسی در نره واجب بکنه. تازه این خودش یه سری آسیبا داره، اشکالی هم نداره آسیبا رو داشته باشه، خب چیکار کنیم؟ ولی اینجوری هست، اونایی که دارن میخونن به اونا میاد واجب میکنه، برای دلسوزی به اونا، برای دلسوزی به شما. ببینید من الان یه مثال بزنم، روز عید فطر روزه گرفتن حرامه. میدونی خدا چرا حرام کرده؟ باور بفرمایید اگه حرام نبودا قطعا همه تون روزه میگرفتید، دلتون نمی اومد ازش جدا بشید. معلوم میشه شما بنده های خوبی هستید، واجبم نباشه خیلی کارا رو انجام میدید. خب حاجا خدا واجب که نیست دارن انجام میدن، دوباره دارن برمیگردم یه جور دیگه میگم، میگم خدا واجب نباشه اینا انجام میدن، خب بذار همینجوری انجام بدن دیگه. ببین خب بذار همینجوری انجام بدن. خدا میفرماید والله اینا خودشون درخواست کردن، خودشون اومدن گفتن خدا ما که داریم انجام میدیم، واجبش کن خوشگل تر بشه. چرا اگه واجب کنه خوشگل تر میشه؟ چون واجب که شد بیمنتر، بی اراده تر در خونه خدا می ایسته. یه جمله خیلی قشنگی داره، هر کسی امر واجب رو اجرا میکنه، وای میسه میگه مگه میتونستم نیام، مگه میتونستم نگیرم، من به خودم نیومدم. این زیباست، این زیربنای چیزیه که عرفا بهش میگن عشق و تو ابیات عارفانه میاد. وقتی که شما خواستی عاشق بشی، بعد بی من بشی، بعد بی خود بشی در مقابل حضرت دوست، از اولش هم باید بی خود شروع کنی، بی من شروع کنی. اینجوری نیست اول با من شروع کنی بعدن منت از بین بره، از اولش هم بی من باید شروع کنی در این راه نورانی عاشقی نسبت به خداوند متعال. از اولش هم بی انانیت شروع کنی، هرچی میری جلوتر بی 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 من بشوی. حالا گفت قربون چشمای بادومیت برم، بچهه برگشت گفت مامان راستی بادوم گفتی، من بادوم میخوام. حالا ببین من از اینجا میخوام برم سراغ چی. دو تا پله با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم. بی اراده بشوی در محضر خدا هنگام عبادت، وقتی عبادت واجبه. در روایت حدیث قدسی هست که میفرماید بنده من مثل هیچ کجا مثل واجبات از عبادات به من نزدیک نمیشه. واجبات به من نزدیک میشه، من بهش علاقه پیدا میکنم، محبت خودم رو تو دلش میندازم، بعد دیگه مستحباتم هی ادامه میده. اصلا اون واجبات فدات بشه، تحویل بگیرید واجباتو. خدایا واقعا دست تو میبوسیم، خدایا واقعا پا تو میبوسیم که روزه رمضان رو ما واجب کردیم. اگه مستحب بود اینقدر مزه نمیداد، نگی اگه مستحب بود در میرفتم. نه من در نمیرفتم، من طرف شما آدم حسابی ها میدم. تو یه نیاز منو پاسخ دادی، من نیازم چرا اینجوریه که دوست دارم، من چرا نیاز دارم بی من در محضر حضرت حق قرار بگیرم. رفقا، داشتن در انسان مقابل خدا بوی بد میده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. داشتن پیش خدا بوی بد میده، مزه غیر معنوی میده. انتم الفقراء الى الله، شما فقیرید پیش خدا. بعضی از عوام اینجوری میگن، میگن خدایا راست میگی، ما هم فقیریم پیش تو، نه خونه داریم نه ماشین داریم، ما فقیریم. خدایا فقیر اومدیم در خونت، خدایا یه دونه ماشین بده دیگه مزاحمت نشیم بریم دنبال کارمون. تیکه آخرش شنیدی؟ خدایا این همه دارم میام در خونت، من فقیرم، خانه ندارم، یه خانه بده دیگه زیاد مزاحم شما نشیم. والله به خدا دیگه اگه من سال بیاد بره صدات بزنم. خودم یه بنده های من نگاه کن، اون فقر عارضی نیست که، فقر ذاتیه. خدایا من گرفتارم، مریض دارم، به خدا اگه مریضم رو شفا بدی، به خودت قسم اگه دیگه مزاحمت بشم، اگه برم دیگه پشتم رو نگاه بکنم، چون مریضم رو شفا بده. حالا بقیهشو نمیگم، من میگم نه، من میدونم نه، خود خداوند متعال اینو تو آیه قرآن، آیه قرآن فکر کنم 4 بار به این بحث اشاره فرمودن. میگه این تو بلا میاد اینجا ناله میزنه، میگه تو برطرف کن، دیگه به خودت قسم نمیام، اگرم بیام کم میام، اگرم بیام اینقدر ناله نمیزنم. بابا برمود انتم الفقراء الالله، معناش این نیستش که. اصلا نداشتن زیباست، نداشتن خیلی معناش عارفانه تر از این حرفاست. یه آدم حسابی برید چی آدم حسابی به شما از این حرفا حرف بزنه، اون اصطلاحات عرفانی هم وقتی دی استفاده کرد، حالا ما سر در نمیاریم اون اصطلاحات، ولی یه دفعه دی یه حرفای خیلی مهم میزد. داشتن اصلا زشته، ما نیاز داریم گاهی از اوقات نداشته باشیم در خانه خدا، حتی اراده را، حتی حق انتخاب را، حتی فرصت معصیت را نداشته باشیم. این نداشتن زیباست. من حق دارم نماز بخونم، حق نداری؟ آخ قربون نداشتن برم الهی. این نداشتن ها پیش خدا خیلی قشنگ. تعبیر گرفتی آقا؟ تعبیر گرفتی آقا؟
حق داری نماز نخونی؟ حق نداری. آخ این نداشتن خیلی قشنگ، این جزئی از اون انتم الفقراء الی الله، محل تجلی اون فقره. و خدا به ما لطف کرد که ما حالا چی میشه؟ چرا ما باید این فقر رو داشته باشیم نسبت به اون غنی؟ چون راه پیدا نمی کنیم، دست نمیتونی به خدا بدی. ما فقط از دست فقرمون میتونیم به خدا دست بدیم، نه از دست داشتن. ببرم یه ضربه نهایی بزنم. قبل از اینکه یه ضربه نهایی بزنم، امروز می‌خواستیم کمم صحبت بکنیم بلکه جسارت دیروزمون رو جبران کنیم. روزه، روزه چیه؟ روزه یه عبادتیه از جنس نداشتن، پذیرش نداشتن، نخوردن، نیاشامیدن، لذت نبردن، قوت نداشتن. روزه یه چیزی از جنس نداشتنه. خود روزه ها وجوبش حق نداری ترک بکنی. آه خدا که چقدر قشنگ پیش تو هی نداشته باشم. آه خدا که هرچی داشتم خرابم کرد، هرچی داشتم منو از تو دور کرد، هرچی فکر کردم دارم منو نابودم کرد، هرچی فکر کردم دارم منو از تو جدا کرد. آه خدا که فکر کردم وقت دارم در آینده برای عبادت، فرصت زندگی کردن دارم، تا فکر کردم دارم خراب شدم. آه خدا اگه امشب بهم میگفتن شب آخر عمرته، دیگه وقت نداری، چقدر قشنگ عبادت میکردم. آه خدا که چقدر هر موقع بوی نداشتن به مشام رسیده من زیباتر شدم. البته خدا میگه ببین من یه چیزایی رو بهت میدم، بعد تو این روحیه نداشتن رو تو خودت حفظ کن. مثلا فلسفه چیز چیه؟ فلسفه انفاق. یه چیزی داری؟ بده بره، حالا دیگه نداری. همون به همون درصدی که نداری نورانی میشی. خودت بیا اختیاری. مثلا یه خونه داری، احساس مالکیت نکن. احساس مالکیت خیلی انسان رو بدبخت میکنه. در حدیث عنوان بسری اولین عنصر حقیقت عبودیت چی بود؟ خودشو مالک ندونه. فی ما خلقه الله، در چیزایی که خدا بهش واگذار کرده مالک ندونه، خودشو صاحب ندونه. احساس داشتن خراب میکنه انسان رو با خدا. وای خدا من چقدر پررویی دارم میکنم، حرفای آدم زابیا رو میزنم، میبینم ماهی حرفا چقدر بزرگه. وای وای وای. گفتم من به شما ایستی بگم آخرش همینه. ای آج آقا، یعنی شما سطحت اینقدر رفته بالا که اما حرفای آخری میزنی؟ بابا خدا ارزونش کرده، خدا ارزونش کرده. عالی ترین مراتب عرفانی رو تو دست و بال ما ریخته با همین کارهایی که میکنه، وجوبهایی که داره. روزه پذیرفتن نداشتن قوت است. ببین شما ضعف روزه عصر میگیرده. آخ یا حال نداره. حال چی گفتی؟ بگو یه بار دیگه. حال نداره. آخ قربونه نداشتن، آخ قربونه نداشتن. چرا اولیاء خدا خودشون گشنه نگه میداشتن؟ چرا میفرماد شکم پر بلند نشید از سفره؟ ببین وقتی که شکم پر از سر سفره بلند میشی، میدونید چه اتفاق ناجوری میفته؟ همین شکم پر ها، چیزی هم نیست، شکم فقط پر شده. عقلت که پر نشده، جیبت که پر نشده، حسابت که پر نشده، فقط شکمت پر شده. من نمیدونم داشتن چقدر بده. وقتی شکم پر میشه آدم سیاه میشه. لا اله الا الله. بعضی از مؤمنین در طول روز زور ندارن، قوت ندارن، قضا در معده ندارن، نا برای حرکت ندارن، اینقدر نورانی میشن بعد شب سر افطار همه رو جبران میکنن، همه اون نور رو برطرفش میکنن. میگم فکر کردی آقای روزه تونستی من نورانی کنی؟ سیاه میکنم تا صبح دیگه. روزه از صبح باید زور بزنه تا شب یه جوری اینو دوباره نورانی کنه. بعد دوباره این سر افطار یک انتقامی میگیره از نور. هیچ وقت شکمتون رو پر نکنید سر صبح. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود سیاه میکنه آدم رو. چون پر کردن شکم از جنس داشتنه، از جنس احساس استغناست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه، مثلا بوی طغیان ازش به مشام میرسه، بوی طغیان ازش به مشام میرسه. بعضی از بچه ها من دیدم، بچه جبهه‌ای ها، حالا تو چقدر همش بچه جبهه‌ای ها مثال میزنیم، والا دوران نوجوانی ما با جبهه و اینا بوده، اینا دیگه خاطراتمون ایناست دیگه. هر پیرمرد دوران جوانی خود جبهه مثال میزنه، کفش نو میپوشید یه کمی خاکیش میکرد. چرا؟ آب نو تازه موقع افه اومدنشه، بعد خراب بشه دیگه نمیشه. کیفشو ببر، حالشو ببر، کفش نو خریدی. میگه میخوام کفش نو نداشته باشم، احساس نکنم کفش نو دارم. این دارم خراب میکنه. دست به انفاق زیاد میشه مال اینه. روزه یعنی پذیرش تشنگی، پذیرش نداشتن، پذیرش محرومیت از دنیا. این همه قلقله کرده، قوقا کرده. خدا در بنابر اون قرائت از این حدیث شریف، از سومولی و انا اجزا به ها، من خودم جزای روزه هستم، من خودم جزای روزه هستم، یا من خودم اختصاصی جزای روزه رو میدم. چرا؟ چون روزه از جنس نداشتنه. بعضی از اهل معرفت گفتن روزه یه جورایی از نماز جنسش بهتره، مال اینه که تو روزه هیچ کاری نمی کنی، تو نماز یه رکعت داری، یه سجده داری، درسته؟ این داشتن یعنی هم ممکنه خراب بکنه، ولی روزه اصلا هیچی نداره. رو میدونید که روزه هیچی نیست، سحری خوردنم که میدونید جزء روزه نیست دیگه، افطارم جزء روزه نیست، روزه یه مش کارهای نکردنیست، یه مش نخوردنی هاست، یه مش این فقر. گفتم من اراده ندارم در مقابل امر واجب. از این نداشتن رفتیم سراغ نداشتنهای توی روزه. روزه به این دلیل جنسش قشنگه. شما حج میری لباس تو از تنت میکنن، این لباس لباس زندگی تو نیست، تو در حج هنگام طواف لباس خودت را نداری، با همسر خود ارتباط نداری. آه هرچی عبادت، هرچی نوره، تو این نداشتنه. البته خدا بعضی وقتا داشتنها رو هم به آدم میده، این داشتنها رو هم به آدم میده، میفرماد بگو نداری یا خونه دار میشی بالاش می‌نویسی هازا من فضل ربی، این مال خداست، از فضل خداست، مال خدا هم هست، از مال من نیست. اونجایی که داری احساس مالکیت نکن، احساس داشتن نکن. اونجایی که نداری شکرشو تازه باید به جا بیاری، یا بعد احساس هم شکر باید به جا بیاری، هم احساس داشتن نباید بکنی. مالکیت داشتن خیلی بده، وجوب نداری به آدم میده. جوونا بعضی هاشون میگن که آج آقا بهتر نبود نماز واجب نمیشد، اختیاری میرفتیم، دلمون میخواست میرفتیم. این جوونا پدر مادرش درست بارش نیاوردن، عقده داشتن تو دلش گذاشتن. ببین پدر مادر باید میومدن این جوونا یه جوری تربیت میکردن، داشتن همچی زیاد براش مهم نمیشد، درسته؟ خصوصا در اون 7 سال سوم داشتنهای روحی باید ارضاش میکردن، در مقام مشاوره باهاش قرار میگرفتن، شخصیت بهش میدادن، اینقدر کمبود اراده و اختیار نمیکرد. بعضی کمبود محبت دارن، بعضی کمبود اختیار درست میگم یا نه؟ رایج نیست. بعضی میگن کمبود محبت دارن، عقده محبت داره. بعضی کمبود شخصیت دارن، عقده شخصیت داره. هی میگه به من احترام بذار، زیادی هی دنبال شخصیت پیدا کردنه. بعضی هم کمبود اختیارات دارن. همیگه اختیارات دارن. بابا داری دیگه، همینجام داری از سر زیاده. اصلا نداشتنش خیلی قشنگه. البته نداشتن اختیار مقابل خدا، با اینقدر خدا ناراحت میشه کسی امر دیگری رو گوش میکنه. آقایون بحث من تموم شده، زود میخوام ببرمتون یه جای خیلی قشنگ، روزای آخر ماه رمضان یه حرف حساب با هم بزنیم. آقا این حرفو تا اینجاشو میشد اول ماه رمضونم تا وسط های بحثتون رو میشد غیر ماه رمضونم بزنی، چون سر وجوب بود دیگه. بعد مثال ماه رمضونی که زدی چسبید به این ماه رمضون. حالا ولی آخر ماه رمضون حاجی آقا وقت رو تلف نکن، آخر ماه رمضونه حاجی آقا وقت رو تلف نکن، ما آخر ماه رمضون پیش تلویزیون برنامه های خوبش هم میبندیم. حاجی آقا وقت آخر ماه رمضون تلفن های اضافی رو میگیم بعد از ماه رمضون. حاجی آقا آخر ماه رمضون کسب و کارمون رو یه ساعت زودتر تعطیل میکنیم، یه ساعت خوابمون رو این سه چهار روز کمتر کردیم، قرآن خوندنمون رو بیشتر کردیم. آخر ماه رمضون تموم شد، وقت رو تلف نکن، آخر ماه رمضون رو به چشم. آخر ماه رمضون یه حرف به شما بزنم، سلمان فارسی رو میشناسی؟ سلمان فارسی، سلمان دیگه ایرانی رفیق ما، تنها کسی که نقل شده حضرت زهرای مدیه دلش برای سلمان تنگ میشد. بالای 100 سال عمرش بود، نمیخوام رقم هایی که گفته میشه رو عرض کنم. امام حسن مجتبی اومدن در خونش رو در زدن، بنابر اون نقل به یکی از فرزندان حضرت سلمان اومد، بله بفرمایید، مادرم فاطمه فرستاده دنبالت سلمان. فرماد دلمون تنگ شده، به سلمان بگید بیاد ببینیمش. سلمان اومد به محضر حضرت، حضرت فرموده باشن که سلمان پیامبر از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو هم به ما جفا میکنی، به ما سر نمیزنی. یه جمله بگم دیگه، میگه ما گداییم دیگه، یا ابا عبدالله ما 30 روز دیگه داریم، 30 روز دیگه داره میشه انشاءالله که داریم میریم در خونه، دلت برای ما تنگ میشه بعد از ماه رمضون بفرستی سراغ ما؟ اینقدر هست، به خدا دلش تنگ میشه. هر کدومتون بعد از ماه رمضون دیدید که دوست دارید برید مشهد، به خدا قسم امام رضا دوست داره برید پیشش، به شما نیست. آقای دکتری تو تهران رئیس بیمارستانی بود، دم عید تصادف کرده بودیم، ما رو معالجه میکرد، مداوا میکرد، هی میرفتیم پیشش. دم عید گفت حاجی دیگه برو پیش کس دیگه، من دارم میرم مشهد. گفتم حالا مریضاتو برس، این کارم واجبه، ما میخواد همه خودمون بود که کارهای ما رو انجام بده. یعنی چشماش پر اشک شد، گفت نه مشهد من یه قصه ای دارم باید برم. گفتم چیه قصهش؟ گفت من جوان بودم، بی گرفتاری برام پیش اومد، صدا زدم امام رضا 25 سال میام هر سال عید، حرمت گرفتاری منو برطرف کن، تو رو خدا ببین نظرها رو، نظرهای ما رو نگاه کنید، تو رو خدا معناش نگاه کنید. ببخشید که کلام یا جلول کلام شده آره کمی، ولی ابی نداره، نظرهای ما رو نگاه کنید. مثلا بگو امام رضا من یه کاری برات انجام میدم، تو هم این کار رو برای من انجام بده. بعد تو که میخوای یه کاری برای امام رضا انجام بدی چیه؟ میگه 25 سال میام حرمت. خب یه کاری برای امام رضا؟ میگه آره، امام رضا اینقدر دوست داره من برم حرمش، وقتی میگم میام حرمت به امام رضا لطف کردم انگار که او دوست داره من برم حرمش. امام رضا هم میپذیره، باشه تو 25 سال برای من بیا، من دلم تنگ نشه برات. اون خدا ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ چه دین عجیب غریبیه، چقدر زیبایی و لطف توشه. گفتم امام رضا 25 سال میام حرم، شما این کار من را بندازید. آقا 25 سالمون رو رفتیم خارج از کشور، درس میخوندم، عیدا میومدم، گفته بودم امام رضا میام از راه زمینی هم میام، با هواپیما میومدم تهران از خارج از کشور، بلیط زمینی میگرفتم میرم مشهد، میرفتم مشهد برمیگشتم. 25 سالم تموم شد، گفتم الحمدلله من 25 سالمو درست اجرا کردم. سال 26م بود، تو اوج مداوا و جراحی و اینا بودم، حواسم هم نبود دیگه، بنای رفتن نداشتم. یه شب خواب دیدم آقا امام رضا پشت بغل گنبدش ایستاده، با دست به من اشاره میکنه از راه دور بیایی. من تو خواب تعجب میکردم، میگفتم که یعنی امام رضا داره به من میگه بیایی، 25 سال برای خودت اومدی، حالا من رو بدعادت کردی میخوای نیایی؟ عوام که نبودی، آقای دکتر رئیس بیمارستان هست. گفت مردم من اون سال، ما بلند شدم رفتم و چی شد و قضایایی که میگفت بقیهش رو عرض نکنم، که میگفت اون نماز آخر زیارتی که خوندیم سلام نماز دادم یه آقایی کنار من ایستاده بود فرمود زیارتتون قبوله، خوب زیارتی کردید. حالا میگه من سرمون نمیتونم بلند کنم آقا رو ببینم کی هست. از پیکای حضرت شاید بودن، دو تا قضای حضرتی به هم داد فرمود برو این دو تا قضای حضرتی هم آقا دادن مال شما. گرفتم بعد به خودم اومدم این کی بود، از دل ما خبر داشت، از کجا اومد، چی به ما داد. نگاه کردم ساعت رو دیدم که گذشته 2:30. گفتن آقا 2:30 دیگه بستن قضاخونه حضرتی، آدرس می‌پرسیدیم رفتیم. حالا گفتیم حالا ما بریم، به ما دادن دو تا قضا. رفتیم دیدیم در لاش بازه، وارد شدیم دیدیم پشت میز یه آقایی نشسته، گفت بیاد دیگه این دو تا قضا رو آماده کردم براتون. قضا رو گرفتیم اومدیم تو. بعدن بیرون گفتیم ما کجا بودیم، برگشتیم در بسته است، در باز نیست، این قضا چیه دست ما. باور کنید اهل بیت اینجوری هست. 30 روز هر روز اومدی در خونه امام حسین، سید الشهدا یا ابا عبدالله، شما هم به ما عادت کردی، بد عادتت کردیم یا نه اونس پیدا کردی. روز عید فطر یه گوشه برید یه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله تا حسین دلش تنگ نشه برای شما. البته میدونید عید فطر زیارت ابا عبدالله حسین سفارش کردن بزرگترا. او بالاخره من یه 30 روز پشت سر هم میرفتم روزه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دلش برای سلمان تنگ بشه، انشالله دلش برای شما هم تنگ بشه، امام زمان دلش برای شما تنگ بشه. یعنی واقعا با این 30 روز روزه ماه رمضان که ما گرفتیم، درست دست با شکسته بوده، اما کارمون به اونجا نرسه که امام زمان دلش برای ما تنگ نشه. واقعا ما به درد دیگه نمیخوریم، واقعا دیگه زندگی ما به درد میخوره. لا اله الا الله یا ابن الحسن، این یکی دو روز باقی مونده بیا کار ما رو تموم کن، شاید امشب شب آخر ماه رمضان باشه. امشب مؤمنین یا شب آخر ماه رمضان یا شب عید دیگه، عید تموم شد دیگه، فرصت تموم شد، انشالله که شب آخر باشه. امشب اما راضی بشو یا ابن الحسن. به کی بگیم؟ خدایا به تو بگیم بیای پیش امام زمانمون ما رو شفیع قرار، بیای تو شفیع بشی، آقا ما رو بپذیره، تو اسم ما رو به آقا بده، تو اما راضی بشی، بگو آقا جون من بخشیدم این بنده خودم رو، بردار مال تو، آدم شد، خدا تو بگو یبن الحسن. آقا شما بفرمایید، بقید یکی دست ما رو بگیره این وسط. لا لا سلمان فارسی اینیه که حضرت زهرا دلش تنگ میشه براش. وقت این سلمان داشت میرفت مدائن، امیر المؤمنین صدا زد در گوش سلمان، سلمان داری میری، مرگت فرا خواهد رسید. زمان مرگش هم بهش گفت. سلمان وقتی زمین و زمان باهات حرف میزدن، هر کی سوال کردی، از مردهای تو قبرستون سوال کردی جوابتو دادن، اینجوری شد دیگه، بدون دیگه موقع رفتنت فرا رسیده، پرده ها اینجوری میره کنارت جلو چشمه الی آخر. سلمان رفتی، از دنیا رفتی، اونجا قبلش به اطرافیانت بگو دست به بدنت نزنن، خودم میام غسلت میدم، کفنت میکنم، به خاکت میسپرم، خودم میام. من نمیخوام ربطش بدم، هیچ ربطی نداره، ولی بدن امام رو باید امام غسل بده. بعضی هم یه جورایی انگار میشن امامزاده، بعضی هم انگار بوی عصمت میگیرن، امام خودش باید بیاد بدنش رو به خاک بسپره. سلمان بابا اینه دیگه، میشناسی که سلمانو؟ این سلمان داشت از دنیا میرفت، به اطرافیان صدا زد اربابم امیر المؤمنین میاد بالا سرم، شما دست به بدن من نزنید. گفتن حضیان میگه مدائن کجا، مدینه کجا. لا اله الا الله. یه دفعه دیدن یه گرد و غباری از دور پیدا شد، امیر المؤمنین اومد بدن سلمانش رو غسل داد، کفن کرد، گذاشت تو قبر. سخن از نداشتن بود رفقا، ببینید آه. رو قبر سلمان نوشت سلمان اگه گفتن بهت چرا چیزی نداری، چرا دست خالی اومدی، بگو وفد تو حیل الکریم، من مهمان کریم شدم بعد دست پر برم. آدم خونه کریم میره دست خالی میره.
سلمان اینو بگو. من فکر میکنم سلمان زرنگتر از این حرف هاست. ازش بپرسم میدونید چی جواب میده؟ جواب میده مولا امیرالمومنین استاد من آقای من فرمودن اینو بگم. با اون اسم علی بیشتر از اون حرف نجات پیدا میکنه. وفت و علل کریم. روز آخر ماه رمضونه، فردا روز آخره، امشب شب آخر ماه رمضونه. وفت و علل کریم. خدا ما اومدیم دست خالی اومدیم، یه ماه رمضان به ما فرصت دادی، بهره برداری نکردیم، شرمنده ایم، اما یه لطفی داره اینه، اونم اینه که دست خالی یه شیرینی خاصی داده. اونایی که دست پر بودن دست خالی نشون دادن به تو. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. من چی می‌خواستی روزه درست حسابی بگیرم چی بشه؟ آخرش بگم ندارم. حالا دیگه آخرشه دیگه، الانم ندارم. چه فرقی برا تو میکنه؟ خدا سلمان هیچ کدوم از عبادتاشو جلو نیاورد، کتک خورد در خونه امیرالمومنین، جلو نیاورد، همه رو گذاشت کنار، دست خالی نشون داد. ما دست خالی هستیم. خدای قرآن نخوندیم، نماز درست نخوندیم، نماز شب درست نخوندیم، ذکر درست نگفتیم، این همه نداشتن، مگه تو خوشت میاد نداشته باشم در خونه؟ ندارم. خدایا آبرو ندارم، آخرت ندارم، آینده ندارم، گذشته ندارم، حال ندارم، این همه نداشتن. خودت گفتی انتم الفقراء الی الله. ندارم. این همه نداشتن چی میخوای خدا از من؟ بهتر از این میخواستی برم ثواب انجام بدم، بیام قیافه بگیرم، بگم بله من این کارا رو کردم تو بدت بیاد از من؟ حالا من هیچی ندارم. تا دلت بخواد معصیت دارم، گناه دارم، بیادبی دارم، داشتنهایی که آدم روش نمیشه جایی دیگه تحویل بده. لا اله الا الله. ای خدایی که آدم فقط بدیاشو پیش تو با افتخار دستش میگیره میاره. آقا آدم وقتی سالم باشه میره مهمونی، سلامت خودشو برای دیگران نشون میده، ولی تا یه دکتر رو ببینی ها، میگن آقا دکتر متخصص قلبن، دکتر متخصص ریه، دکتر متخصص اعصاب. دکترها اینجوری میگن، میگن تا آدم ها ما رو میبینن میفهمن دکتر، یاد مریضی هاشون میفتن. یا طبیبم لا طبیب له. من تو رو میبینم یاد مریضی ها میفتم. خدایی که انقدر مهربونی که هر موقع تو رو میبینم یاد مریضی ها و معصیت ها میفتم. تو هم خوشت میاد. حالا ممکنه دکترها بعضیشون خوششون نیاد، میگن مزاحمه برا ما. خدا ما که از دل تو که خبر دن، تو که خوشت میاد، تو که خوشت میاد. پیغمبرت هم میومد مقابل تو سرشو کج میکرد، میگفت خدایا من ضعیفم، نمیدونم منو ببخش. این حرفا رو میزنه. خب ما هم داریم همین حرف رو میزنیم دیگه. بالاخره آخرش که یکیه. خدا سخت نگیر به ما، آخرش یکیه. همه باید بگن وفت و علل کریم، مهمان کریم شدیم. مهمان کریم آدم چیزی نمیبره. رفقا یادتون باشه دیشب دانشجویی از من میپرسید که حاج آقا دارم میرم عمره چی ببرم با خودم؟ گفتم هیچی نبری، یا خودت آماده کن هیچی نبری. گفت چیزی ندارم. گفتم این نداشتن رو ببر، اینقدر قرآن بخون تا راحت بتونی بگی خدا هیچی نیاوردم برات. نیاوردم. خدا من انقدر سعی کردم دو رکعت نماز درست نیاوردم برا. ندارم. ندارم. لا اله الا الله. اومد بالای سر قبر سلمان اینو نوشت. نداشتن خیلی زیباست. یه ندار دیگه بهتون معرفی کنم. لا اله. نداشتن و گاهی از اوقات دم بچشه در محضر خداوند متعال یه مزه ای داره. یه دفعه حسین تو صحرای کربلا طلایی ایستاد، صدا زد اکبرم، عباسم، قاسمم، اون عبدالله، جعفرم. هی میخواد به خدا نشون بده خدا من دیگه کسی ندارم، حسین بی کس شده. لا اله الا الله چیکار کرد حسین؟ دیروز عرض کردم ابا عبدالله تو کربلا روزه میخون، آخرین روزه‌شو برای کشته شده ها خون، به خدا همه گریه کردن، نوشته بدنهاشون به لرزه افتاد. حسین نگو اینا دارن دق میکنن، این کشته شده های تو دارن دق میکنن. میدونه چی برگشت حسین فرمود؟ لا اله الا الله، صدا زد از آقای خودتون چه بدی دیدی؟ دیگه هرچی صداتون میذاره جوابشو نمید. مگه من حسین شما نیستم؟ مگه من دوست شما نبودم؟ امیر شما نبودم؟ چرا جواب حسینو نمیدید؟ نگاه کنید حسینتون دیگه کسی رو نداره، خودش حسین به خدا نشون میداد، صدا میزد خدا حسین دیگه نا نداره. ما چرا از آتش ماه رمضان یاد آتش صحرای محشر بیفتیم؟ خب اون قشنگه، قشنگترش هم من به شما عرض بکنم، از آتش ماه رمضان یاد آتش کربلای حسین میکنیم. امشب شب افطار، سر افطار یه لیوان آب یا چایی به دادن، اول بگو فدای لب تشنه یا امام حسین. ها روزه بخونم، عزیز دلمون هستن، ادامه میدن، بهتر استفاده میکنید، اما منم گرفتارم، میخوام سهم بیشتری ببرم. یا ابا عبدالله، میگه اینقدر حسین تشنه شده بود، این لباش خشکیده به هم میخورد. میدونید شما کسی که تشنه بشه دیگه نمیتونه حرف بزنه. شاید این که حسین برگشت به نیزه غریبی تکیه داد، لا اله الا الله، عاشورا کنیم، صدا زد نامردا به خیام من حمله نکنید. حسین تو چند قدمیشون بود، شمر نمیشنید حسین چی میگه. برگشت گفت پسر فاطمه چی میگی نمیفهمیم؟ آخه حسینی که گلوش تشنه است، نبرد کرده، خون از بدنش رفته، لبهای تشنه به هم میخوره، صدا در نمیاد.
علی لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.